بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث اوامر، استاد تبریزی، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. محصل عرض ما این شد در موارد شک در تعبدیت و توسلیت الواجب، اگر در یه جایی نوبت به اصل عملی برسد و بخواهیم اصل عملی جاری کنیم، چون که استصحاب را در شبهات حکمیه ما معتبر نمیدانیم، نوبت میرسد به اصل عملی که اسمش براعت است. براعت از بقاء تکلیف است که نمیدانیم وقتی که پیکره عمل و ذات العمل موجود شد، آیا تکلیف باز باقی است؟ تکلیفی که خورده بود به ذات عمل و به پیکره عمل، بنابراین که قصد قربت را نشود در متعلق تکلیف اخذ کرد، اون تکلیف متعقن سابقی که به عینه و تفصیلا میدونستیم حدوثش را، نمیدانیم همون تکلیفی که هست روزات العمل باقی است یا باقی نیست. توسلی بوده باشد ساقط است، تعبدی باشد باقی است، بقاش را نمی دانیم. بود تکلیف در زمان ثانی مجهول است. لفعن امت ما لا یعلمون می گوید اگر تکلیف هست مرفوع است. و عرض کردیم این مورد قیاس به شبهه موضوعیه نمی شود. در شبهه موضوعیه اگر شک در سقوط تکلیف کردیم، مثل این که مکلف نمیداند صلات زهرش را خوانده یا نه، اونجا استصحاب بقاء تکلیف هست، چون که در شبهات موضوعیه استصحاب اعتبار دارد. نفرمایید، درست توجه کنید، این را عاده کردم به جهت این که این مطلب معلوم بشود. نفرمایید که تکلیف دایر مدار غرض است. اگر غرض در واقع غرض عبادی است، تکلیف قهرم واقعی است. اگر غرض غرضی است که تکلیف از قبیل واجب توسلی می شود، قهرم ساقط است. پس بقاء تکلیف و سقوط تکلیف واقعا دایر مدار غرض است. و این را نفرمایید که پس سقوط تکلیف و عدم سقوطش بر دایر مدار امر واقعی است. این را نفرمایید. چرا؟ برای آنکه ما هم قبول داریم تکلیف واقعی بقاش و عدم بقاش دایر مدار اون غرض شارع است. غرض اگر غرض عبادی است، تکلیف واقعا واقعی است. اگر غرض غرضی است از قبیل واجب توسلی، نه تکلیف ساقط است. بود تکلیف بقاش واقعا و عدم وقوعش دائم دار اون غرض است. کلام ما این است: ولیکن بقاء تکلیف و عدم بقاء تکلیفش قابل تعبد است. یعنی شارع میتواند تعبد بکند به سقوط تکلیف، توجه کردید، یا بعدم سقوطش. مثلا شما ملاحظه بفرمایید، دیگر کسی نمیتواند، ولی هیچ مسلمانی نمیتواند شک کند. شما ملاحظه بفرمایید موارد قاعده فراغ را، کسی نماز را خوانده، بعد از نماز شک میکند بر اینکه من در رکعت اولا رکوع کردم یا نکردم. اگر نکرده باشد تکلیف قطعا واقعی است، تکلیف واقعی. کرده باشد قطعا ساقط است، چون که مأمور با واقعی رکوع هم از ارکان است، در هر حال معتبری در صلات است. خب در ما نحوی معزالک شارع میگوید تعبد میکند به سکوت و تکلیف که مفاد قاعده ای فراغ است، میگوید وقتی که از عملی فارغ شدی و شک کردی که با اون عمل صحیح است، یعنی مسکت تکلیف است، یا اینکه تکلیف مسکت نیست، نه اونجا بله شب شکت اتنا نکن شکت بله شک نیست، بله قاعده فراغ مفادش تعبد به سکوت و تکلیف است، قاعده تجاوز مفادش سکوت و تکلیف است، منتها قاعده فراغ و قاعده تجاوز ممهز هستند به تعبد به سکوت و تکلیف و عدم سکوت و تکلیف، ولیکن استصحاب و براءت دو طرفی هستند، تارتن استصحاب و براءت حدوث و عدم حدوث تکلیف را اثبات می کنند و اخرى سکوت تکلیف و عدم سکوت تکلیف را اثبات می کنند. شما الان مشغول هستید، توجه کردید به نماز خواندن، الله اکبر گفتید، شروع کردید به نماز، شک می کنید وضوئی که قبلا گرفته بودید او در حال تکبیرت الکفر باقی بود یا قبلا به تطهیر رفته بودید او منتقض شده بود، شما استصحاب میکنید طهارت را که جای شبهه نیست، خودش هم مورد استصحاب است، خب شما این جای استصحاب طهارت کردید چاره به چه چیز تعبد میکنه؟ خب اگر وضو دارید نماز خواندید با این تکلیف ساقطه، نداشته باشید نه تکلیف باقی است، این خواندن هم اثری ندارد، این معناش چیه؟ تکلیف واقعی که تغییر پیدا نمی کند به علم و جهل، تصویبی ما نیستیم، احکام واقعی دائمه دار موضوعات شون است، اگر ام تعلق تکلیف که صلات معطارت است، چون که طهارت از ارکان است در هر حالی معتبر است، طهارت از حد است، اگر طهارت موجود است ولی تکلیف ثابت است، نیست که واقعی است، ولیکن استصحاب طهارت که می کنید چیه؟ این تعبد به سکوت تکلیف است، یعنی اگر در این حال نماز خواندی و تکلیف باقی مانده باشد و متعلق تکلیف اتیان نشده باشد معذور استی، این استصحاب اینجا مفادش سکوت تکلیف را، کما آنکه در بعض موارد یعنی در اکثر موارد استصحاب حدوث و تکلیف را استصحاب میکنید، خمریت مایع را، این حدوث و تکلیف را که الان تکلیف حرمتی هست با این سال کار ندارد، این استصحاب و براءت ربما مرحله حدوث و مرحله خود تکلیف را اثبات می کنند، حدوثش را و وقوع تکلیف را، و اخرى سکوت تکلیف و عدم سکوتش را ولی اثبات می کنند. بدون جهت ما می گفتیم در ما نحنفی هم همین زور است، ما شک می کنیم بعد از اینکه ذات پیکره عمل موجود شد تکلیف سابقی باقیست یا نه، استصحاب که اعتبار نداره، شبهه حکمیست، اگر استصحاب معتبر بود نوبت به اصالت البراءه نمی رسید، دو فعنمت مالا علمون جاری می شود و مفادش تعبد به سکوت است، یعنی اگر تکلیف واقعی هم بوده باشد چون که غرض اوس است و تکلیف واقعی تابع غرض است من اقابت نمی کنم. بعد از این شار این حکم را گفت عقل دیگر احتمال ضرر نمیدهد، بعد از این که شعار مفاد براءت اینه عذریت است که معذور هستی مؤاخذ نیستی، دیگر عقلی میگه من حرفی ندارم، این نسبت به اصل عملی بود که بناءً علی مسلکنا نتیجه بحث این شد اگر در یه جایی نوبت به اصل عملی برسد این دشت که فی کون الواجب تعبدیان او توسلیان، اونجا اصل عملی مقتضاش توسلیت است، یعنی اکتفا است به ذات پیکره عمل، نان تعبدیتی که مرحوم آخون گفته است، حتی بنابر مسلک مرحوم آخون گفتیم مقتضای است، اصل عملی تعبدیت نیست توسلیت است، اما بنا علا مسلکنا که قصد الگربه را میشه در متعلق وضو بخش کرد، این داخل بحث اگر لکسر ارتباطی میشود، یا بنا به مسلک مرحوم ناینی که در موارد تعبدی شعار دو وضو جعل میکند یکی به ذات پیکره عمل متعلق می شود، یکی به اون عمل به داویت وجوب اولی اتیان بشود، که این دوتا وجوب هم در ثبوت و سکوت متلازم این هستند، بنابر او هم شک داریم که در ماننوی وجوب ثانوی شارع جعل کرده یا نه. رفعن امت مالا یدمون این است که وجوب ثانوی در ماننوی نیست، مقتضاش می شود توسلیت. عرض کردیم مرحوم آخوند در کایه وقتی که فرمود در هر گیدی که از قیود ثانوی است مثل قصد وز و مثل قصد تمییز که مثل قصد تقرب از قیود ثانوی هستند، ایشان فرمود کل ما شکه در اعتبار این گید در مقام الامتصال، چون که در مقام تعلق تکلیف نمیشه این قیود در متعلق تکلیف اخذ بشود بنا به مسلک صاحب الکفایه، این قیود که قیود ثانوی هستند در مقام امتصال مدخلیت دارند در سکوت تکلیف و در متعلق تکلیف معخوذ نیستند، اگر اینها در این زور قیود شک شد مقتضای حکم عقل اشتغال است. مرحوم آخوندم این زور فرمود و فرمود این قیودی که اگر شک در اعتبار او در واجب کردیم اونجا برا احزاری می شود، او در قیود اولیه است که مسئله قد اکثر ارتباطی است، و اما در قیود ثانویه باید به حکم لقل احتیاط بشود. بعد از این اصل عملی این زور فرمود، چون که اصل عملی در زاییست که دلیل اتحادی بر وفاق یا برخلاف نباشد و الا نوبت به اصل عملی نمی رسد، ایشان می خواهد بفرماید بله اگر این قیود ثانویه ای که گفتیم مقتضا حکم العقل احتیاط در آنهاست، این در شک در اعتبارشون در مقام امتصال، این قیود ثانویه اگر مثل قصد الوجه و تمییز بوده باشد که یغفل عنه للعامت غالبا، یعنی عامت الناس غالبا از اون قید غافل می شوند، یعنی احتمال این که این قیدن در متعلق تکلیف در سقوط تکلیف از متعلقش مدخلیت داشته باشد، غالب الناس از این غافل می شوند. در این زور قیود چه غالب الناس، توجه کردید عامت الناس غالبا از او غافل می شوند، در این زور قیود اگر بلی این زور قیود بوده باشد، در این زور قیود یه اطلاق مقامی داریم. اون اطلاق مقامی این است که اگر این قیود معتبر بود شارع در گردن شارع بود، علی شارع بود که ارشاد کند مردم را، ولی مردم به مردم بگوید که بابا وقتی که نماز می آورید ولی اونجا قصد وصف بکنید، قصد تمییز بکنید، باید این زور فرض بفرمایید ارشاد بکنند، ولو اینها در متعلق تکلیف مأخوذ نیستند، قیودی که در متعلق تکلیف است از اون قیود نیستند، اینها دخل در حصول غرض دارند، دخل در سکوت تکلیف دارند، معذالک شارع باید اینها را بگوید ارشادن، بله اخبارن، لازم نیست که متعلق تکلیف بوده باشد فقط، نه این زور قیود را باید اخبارن و ارشادن بگوید. چرا؟ بران که اگر نگوید نقض غرض می شود، خودش آره نقض کرده از غرض خودش را، معناش عبارت از این است که آره که امر کرده است به صلات، غرضش عبارت از این امر این است که اون غرضی که مترتب بر صلات است او در خارج حاصل بشود، وقتی که در او قصد وجه معتبر است یا قصد تمییز معتبر است که عامت الناس از او غافل می شوند، گهرن وقتی که غافل شدند با قصد وجه تمییز نمی آورند عامت الناس، خب اون وقت غرض شارع حاصل نمی شود، پس امرش هم به جهت این بود که متعلق با اون غرض موجود بشود، پس غرضی را که از امر دارد خودش نقض کرده است، امر غرض از امر این بود که اون متعلق با نه موجود بشود، ولی این غرض نقض شده است، چون که عاقل هم که نقض غرض خودش را نمی کند، غرضی که از فعل خودش دارد او را نقض نمی کند. بدون ذات مقتضای معنای این است که شارع بیان بکند ارشادم به عباد که با قصد الوز معتبر است در صلات، در سکوت تکلیفش قصد تمییز معتبر است. خب وقتی که دیدیم شارع نگفته است این رو، مثل قصد الوز و تمییز که در روایات و در آیات اثری از اینها نیست که اینها معتبر استن و شارع نگفته است اینها را، و از اینجا چشم میکنیم که اینها دخل در غرض ندارد. و الا اگر دخل در غرض از امر به صلاتی داشت، توجه کردید مثل قصد الغربت دخیل بود بیان میکرد. وقتی که بیان نکرده است پس معلوم میشود که چرا بیان میکرد، چون که بیان نکند نقض غرض میشود، غرض از امر منتقض میشود. خب چشم میکنیم که اعتباری ندارد. این اطلاق اطلاق مقامی است. وقتی که محدث شد شارع بیانی نکرده است، احراز می شود که این قیود مدخلیت ندارد، دیگر نوبت به شکی نمی رسد. خب اینجا شما یه حقی دارید، توجه کردید اساس حرف از اینجا بله شروع می شود. خب کسی بگد یا مرحوم آخون، این دیگر این قیدی که شما زدید، اگر قید قیود ثانویه مما بله یغفل بله غالبا للعامه بوده باشد، اونجا شارع باید بیان بکند، نه اختصاصی به این ندارد. اما اگر قید فرض کنید قیدی شد، توجه کردید قیدی شد که عامه غافل نمی شوند، اکثر ناس احتمال می دهند که او مدخلیت داشته باشد اون قید ثانی، و رو این اصل هم عقل اونها که انه حکم به اشتغال می کند، که عقل ما که حکم نکرد، عقل اونها فرض کنید حکم به اشتغال می کند، غالب ناس می گه که با این قید بیار. خب اون بعض ناس، توجه کردید بعض ناس که غافل می شوند، امر با اون بعض ناس هم هست یا نیست؟ آخه امر این هلالیست، دیگر همه مکلفه به صلات هستن، افرز غالب ناسی که هست بله احتمال میدن که شاره که امر به صلات کرده است، معناش این است که باید به قصد تقرب بیاد، ولیکن بعض ناسی که هست از این معنا غافل میشوند، این احتمال را نمیدن که باید به قصد غربت بیاد. اینها میگه نماز را از من خواسته است، نماز اول تکبیر و آخر تسلیم است، چون قصد غربت در ولی صلات مأخوذ نمیتواند بشود، نه در مسمى نه در متعلق امر. و این بعض قلیل من الناس غافل میشوند که قصد غربت باید بکنه. خب شارع امر را به این بعض ناس هم کرده یا نکرده است؟ خب باید به این بعض ناس بیان بکنه. این که بیان نکرد به این بعض ناس، توجه کردید به بعض ناس بیان نکرد، که در خطابش که شارع بیان باید بکند ولو به جهت بعض ناس، این که دیدیم شارع اصلا این را هم بیان نکرده است، خب چشم میکنیم که اعتبار نداره. پس این مختص نیست تمسک کردن به اطلاق مقامی، توجه کردید و از عازم که فرمودند بله اطلاق مقامی بر گردن شاره است، چون گیودی را که ولو در غرضش مدخلیت دارد اونها را بیان بکند، من غیر فرق اون نحوی بوده باشد که اون گیزی بوده باشد که احتمال بدهد اکثر الناس و عامت الناس توجه کردید دخالت او را در غرض، یا اینکه نه عامت الناس احتمال بله بدهند ولیکن بعض الناس غافل می شوند، چون که امر متوجه اون بعض الناس هم هست، شارع باید بیان بکند. خب وقتی که شارع بیان نکرد ولو بیانش به جهت بعض الناس هست، این که فرموده است مثلا در یک خطابی در یک روایتی در یک آیه یا ای الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه قصد وصف بکنید، قصد تمیز بکنید، قصد غربت بکنید. این قصد غربت را توجه کردید و را به جهت بعض الناس بیان می کند که بعض الناسی که غافل می شوند و قصد غربت نمی کنند توجه کردید اخلال به غرض می شود از امر به اونها. پس و ثانیا بالاتر می ریم ها، اختصاص به قیود ثانویه ندارد، قیود اولیه هم همین زور است. وقتی که قیود اولیه که در متعلق امر اخذ می شود، وقتی که شارع در یکتا بی امر به صلات کرد مثل آیه ای که یا الذین آمنوا اقیموا الصلاة، گفتیم این خطابات در مقام اهمال هستند، در مقام بیان صلات نیستند، چون صلات خودش چیست در مقام بیان این نیستند. خب صلات چیست را باید در خطاب آخر بیان بکند. علشاره است، توجه کردید، علشاره است اون متعلق را در خطاب آخر بیان بکند. وقتی که یه چیز احتمال دادیم که در صلات مدخلیت دارد یا نه، مثل سوره بعد قرائت الهم، دیدیم شارع در هیچ خطابی اشاره نکرده است، شارع در هیچ خطابی اشاره نکرده است که سوره مدخلیت دارد بعد الهم. وقتی که شارع بیان نکرده است در هیچ خطابی، خب این دلیل بر این است که سوره جزئیات ندارد، ولی بیان میکرد، چون متعلق را متعلق عبادت است، متعلق را امت الناس. چون که مردم اون متعلق را نمی فهمند مثل موضوعات عرفیه نیست، توجه کردید باید موضوعات عرفیه بیان نمی آمد، اما موضوعات شرعیه و متعلقاتی که از قبیل مسئولات شرعیه هستند اونها را شارع باید بیان بکند. وقتی که دیدیم بیان نکرد، توجه کردید، معلوم می شود بر این که او مدخلیتی ندارد. اطلاق لفظی در اونجاییست که خطاب حکمی وارد بشود، یه خورده توجه بفرمایید دیگر، مطلب حل بشود دیگر. اگر خطاب تکلیفی برسد مثل اینجا بگوید صلات واجب است، کتب علیکم الصیام، اصل اولیه در این خطاب این است که شارع تمام قیودی که در حکمت خلیت دارد، در موضوع حکمت خلیت دارد، در متعلق الحکمت خلیت دارد، اصل اولی این است که در مقام بیان اونهاست. بدون جهت در این مقام اگر بود و چیزی را ذکر نفرمود و ممکن بود، اگر ممکن بود بیان کردنش، چشم میکنیم مسئلیت ندارد. یه جا این اصل لفظی تمام نشد، یعنی احراز کردیم که مولا در مقام بیان حکم است و موضوع و متعلق فی الجمله، اما متعلق تمام قیودش را بیان کند در مقام بیان این نیست، مثل آیاتی که غالب آیاتی که در بیان وجوب عبادات هست، کتب علیکم الصیام، یا فرض بفرمایید یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة، یا اینکه در مقام حتی اون آیه ای که امر به زکات میکند، ایتاء زکات میکند، در مقام بیان که زکات چیست در مقام بیان قیود زکات نیست، مقام اهمال شد از اطلاق لفظی که خطاب حکم است، مایوس شدی. خب شارع باید به خطاب دیگری که اطلاق مقامی است در مقام بیان متعلق الحکم است، باید در مقام بیان بیاد، چون که متعلق شرعی است، خب پیش شارع است، او را باید بیان بکند. وقتی که بیان نکرد، چشم میکنیم که نه، این قید مدخلیت ندارد، مثل صحیح حماد، یا مثلا فرض کنید رسول الله فرموده است صلوا کما رأیتمونی صلی، یه چیزی را در صلاتش اتیان نکرد، میدونیم که او مدخلیت ندارد. یا در صحیح حماد فلان چیز را نفرمود، معلوم میشه در صلات مدخلیت ندارد. اون وقت اصل عملی کجا موردش میشود؟ اصل عملی موردش اونجایی میشود که ما احتمال میدهیم که شارع بیان کرده است، توجه کردید، که مثلا سوره مدخلیت در صلات دارد، این بیانش به ما نرسیده است، بیان کرده، توجه کردی به حیث اون که اطلاق مقامی احراز نمی شود، چون که احتمال میدیم بیان کرده است و به مردم هم فرموده است که نماز چی می خوانید بعد الهم باید سوره بخوانید، منتها این فی زماننا به ید ما نرسیده است این بیان، چون که بعض احکامی بود که شارع بیان کرده است، نبی اکرم بیان کرده است، ائمه بیان کردن، ولیکن به دست ما نرسید. در این جور موارد است که دیگر اطلاق مقامی نمی شود، نوبت به اصل عملی می رسد. بدون صحت در اون مواردی که اطلاق مقامی نباشد، مورد اصل عملی می شود. و اما اگر در یه جای اطلاق مقامی محرز شد، می دونیم شاره به هیچ کس بیان نکرده است، امر به صلات کرده است و صلات را هم فرض بفرمایید، هیچ نفرموده است که بعد از قرائت هم بر سوره بخوانید، یا بیان نکرده است که قبل قرائت الحمد و سوره استعاذه بکنید، این را بیان نکرده است، میدونیم بیان نکرده است، خب معلوم میشه معتبر نیست، و اگر معتبر بود بیان میکرد، چون که متعلقی است که گمودش را باید شارع بیان بکند، منتها در خطاب لفظی در خطاب اطلاق لفظی بیان نکرده است، باید به خطاب آخر بیان بکنه. اینی که من میگویم و کفایه را به این نه معنا کردم، این اطلاق مقامی است، اصل عملی نیستیم، قاعده گو پیگاب بلا بیان نیستیم، توجه کردی؟ این اصل قاعده گو پیگاب بلا بیان، توجه کردید؟ او اصل عملی است. خب من میدانم که شارع فرض بفرمایید محرمات را بیان کرده، و احتمال میدم یکی از محرمات هم حرمت شرب توتون است، این را هم بیان کرده است، ولیکن این بیان به من نرسیده است، بیان باید به من برسد. عقل میگوید چون که به تو بیان نیست، نسبت به تو بیان نیست، یعنی وصول تکلیف نیست، تا اگر شرب توتون بکنی معذور هستی، ولو در واقع حرام باشد. این قاعده ایگاب بلا بیان معناش اینه، بیان بر شخصی که مخالفت تکلیف کرده است واقعا بیان به او نشده است، توجه کردید؟ یعنی تکلیف به او نرسیده است، وقتی که نرسیده است عقل میگه معذور هستی. اینی که من میگویم الان کفایه را معنا کردم، این عدم بیان اطلاق مقامی است، اصل عملی نیست. در بعد که ما میگوییم که شارع امر به صلات کرده است، نه در اون خطاب نه در خطاب آخر میدونیم که نگفته قبل از قرائت الحمد و سوره استعاذه کنید، این قید را بیان نکرده است. اطلاق مقامی اینه، این دلیل است و کاشف است بر این که این قید مدخلیت ندارد، این کشف است، اماره است. این که در بعض کلمات قاعده گپیگاب بلا بیان با این اطلاق مقامی خلط و اشتباه شده است، شما اشتباه نکنید. اینی که هست اطلاق مقامی است، دلیل اجتهادی است، با بدون نوبت به اصل عملی نمیرسد. اصل عملی یا شرعی باشد مثل براءت استصحاب، یا عقلی باشد مثل براءت عقلی. یکی ایگاب بلا بیان قوی هست، ایگاب بلا بیان قوی هست، موردش جاییست که تکلیف بیانش به مکلف نرسد، توجه کردید؟ اون مکلفی که مخالفت تکلیف کرده است، تکلیف واقعی، بیان به او نرسیده است، عقلی میگوید به تو بیان نرسیده است، تو معذور است، مرتکب به شوشور بیدن را. ولو شاره این حرمت را به سایر الناس بیان کرده، ولیکن بیان چونکه به تو نرسیده است، تو معذوری، تو فحص کردی، توجه کردی، شبهات حکمیه فحص کردی، دلیل پیدا نکردی، تو معذوری. و اما اون کسی که قبلا خطاب به او رسیده بود، او میدونست خطاب بعد از بین رفته است، توجه کردی، نسبت به او بیان رسیده، او معاقب است، تو معاقب نیست. این ایگاب بلا بیان قوی هست، معناش اینه. این اطلاق مقامی که ما تمسک میکنیم به او، معناش این است که اطلاق مقامی شارع اصلا بیان نکرده اصل احدی، بیان نکرده است لحدی که قبل قرائت الحمد و سوره استازه ای در صلات بکنید، یا در صلات قصد وضع بکنید، یا فرض بفرمایید قصد تمییز بکنید، فرقی ندارد قیود اولیه باشد یا قیود ثانویه. وقتی که این را احراز کردیم شعار این را اصلا بیان نکرده اصل احدی، این کاشف بر این است که این قید مدخلیت نداره. فرمودید شما شک، یعنی شک بدویست، یعنی شک ابتداییست، یعنی صبر کنید، یعنی لولا این حکم العقل شکی داریم، لولا این اطلاق مقامی شکی داریم، و الا با این اطلاق مقامی دیگه شکی نداریم. صبر کنید یکی شکی داریم در اعتبار قیدیه، چه شکی داریم که آیا استازه قبل قرائت الحمد و سوره توجه گت نظر این اطلاق مقامی شکی داریم که در صلات معتبر است یا نه، قصد تمییز یا قصد معتبر است در صحت صلات هم لا گت نظر از اطلاق مقامی شکی را داریم، ولیکن وقتی که شک این قاعده بله اطلاق مقامی آمد، این شک از بین می رود، قطع پیدا می کنیم. یا صبر کن آقای من، بله اصفا تعذبا که معلوم نشد با بعد از این بیان عرضی می کنم، آیا براعت جاریست از حالت براعت که شعاره احتمال می دهم بیان کرده و با اون کسانی که بنا بود برسد رسیده، بر من بدبخت نرسیده بیان، یا بر من خوشبخت نرسیده که آسوده شدم از تکلیف، احتمال میدم حرمت واقعی باشد، ولیکن محض این هستم که بیانش به من نرسیده، به منی که مخالفت تکلیف میکنن، اینجا عقل میگوید که ایگاب بلا بیان قوی هست، این اطلاق مقامی نیست، این قاعده ایگاب گفت ایگاب بلا بیان است، از حالت براعت شرعیه هم ورود دارد. برای شیخ در مکاسب فرموده است، چون که وقتی که شاره گفت بر اینجه شاره گفت بر اینجه بله لفن امت مالای علمون، موضوع حکم العقل احتمال ضرر یعنی احتمال لیگاب بود، بعد از اینجه براعت شرعیه آمد دیگه احتمال لیگاب نمیدی، به دون جهت گفت فرموده است که اون براعت شرعیه ورود دارد بر براعت عقلیه، بیان العدم می شود، شاره بیان کرده است که استحقاق عقوبت نداری، ضرر محتمل نیست، این قاعده قبح قابل بیان است. یه بیان تکلیف است که مکلف به واقعی متعلقش تیست، در موارد اطلاق مقامی این است که شاره به هیچ کس بیان نکرده است، من احلاز کردم که شاره اصلا از دولب مبارکش در نیامده است که قبل قرائت الحمد و سوره استعاذه کنید، این را شاره به هیچ کس نگفته است، نه اینکه احتمال میدم به اکثر گفته است و به اکثر رسیده است، به من نرسیده است. اینجا که احتمال دادم ولی توجه کردید به بعضی ها به اکثر گفتم، بعد مرور زمان شده است اون بیان به من نرسیده است، اونجا جایی قابل بلا بیان است. و اما در جایی که احراز کنم اصلا در شریعت مقدس دولب مبارکش وا نشده است که بگوید قبل قرائت الحمد و سوره استعاذه کنید، این در وقتی که من احراز کردم چه می شود؟ اون خب کشف می شود در متعلق مدخلیت نداره، این دلیل اجتهادی است، این کاشف از تکلیف است در مقام ثبوت، که در مقام ثبوت اصلا در متعلق تکلیف قرائت حمد سوره قبلش استازه محفوظ نیست. آقا هی تکرار می کنید، اگلن چهایه را درست نگاه می کردید دارد کلما یحتمل بدون، یعنی گفت نظر از این اطلاق مقامی چه احراز شرده ایم چه شاره به هیچ کس نگفته گفت، و اون وقت کشف میکنیم که پس اگر دخیل بود بیان میکرد چون شاره باید متعلقش را بیان کند. گفت نظر از این اطلاق مقامی احتمال میدیم در متعلق تشریف مدخلیت داشته باشد، اما با وقتی که این اطلاق مقامی آمد، این اطلاق مقامی کاشف از مقام ثبوت است، متعلق و تکلیفی که هست در مقام ثبوت قیدی ندارد، به خلاف قاعده گفت پیگاب بلا بیان، او کشف نمی کند که در واقع تکلیف نیست. هیچ وقت قاعده گفت پیگاب بلا بیان کشف نمی کند، بیان بر من ها وصول بر من نشده است که موضوع اینه، این کشف نمی کند که در واقع تکلیف نیست. بازم احتمال میدیم شروع به تون در واقع حرام باشد، من تا به من نرسیده است. در این جور فقط عقل میگه تو مستحق عقوبت نیستی، عقاب تو گبی هست، تو از ناحیه عقاب مسئول هستی، تو احتمال عقوبت دادی کرنده، احتمال عقوبت نیست، ولیکن احتمال تکلیف واقعی است. ولیکن در مورد اون اطلاق مقامی احتمال تکلیف واقعی بعد از اینکه اطلاق مقامی درست شد تمام شد دیگر احتمال تکلیف واقعی نیست که در واقع و در متعلق تکلیف مأخوذ بوده باشد استازه. نمیدانم روشن شد یا باید دوباره هم حرف زد. بله علی هذا الاساس این حرف است، این اشکال به مرحوم آخوند بله شده است و می شود که اطلاق مقامی که شما به او تمسک کردید فرمودید مثل قصد و طبت تمیز که شاره نگفته است، و اگر گفته بود این قدر اثری در اخبار بود اقلا یه خبر ضعیفی در او ذکر می شد، چون که محل ابتلاس قصد و لامت الناس، قصد و تمیز لامت الناس محل ابتلاس، چون که همه مکلفه به نماز هستن، اگر شاره می گفت تک و تک در روایات پیدا می شد. این که در روایات تک و تک هم پیدا نشده، اصلا اسم رسمی از قصد توست و قصد تمیز ندارد، این معلوم می شود که شاره نگفته است. شاره که نگفت اما اطلاق مقامی نگفت، پس معلوم می شه اعتبار ندارد. کلام این است که این نگفتن شاره اختصاص به قیود ثانویه ندارد، این در قیود اولیه هم هست. این اشکال به مرحوم آخوند وارد است و درست است. این اطلاق مقامی که مرحوم آخوند ذکر کرده است، توجه کردید اطلاق مقامی که مرحوم آخوند ذکر کرده است اختصاص به این قیود ثانویه ندارد. ما که به اصل عملی رجوع میکنیم در بحث اقل اکثر ارتباطی، یا اصل عملی را که در ما نحنفی گفتیم، این اصل عملی در آن صورتی است که ما احتمال بدهیم که نه شاره بیان کرده است و به بعض الناس همون بیان رسیده است، منتهی به واسطه عوارضی عارضی از عوارض به ید ما نرسیده. این اگر احتمال داده شد اطلاق مقامی میپرد، چون که اطلاق مقامی مقرمش این است که شاره سکوت سکوت کرده، اصلا چیزی نگفته است. این اطلاق مقامی میپرد تمام میشه، چون که احتمال میدیم نه شاره تقیید مقامی داشت، بیان کرده بود منتها به ما نرسیده است. بدون جد ما شک میکنیم که این قید سوره بعد قرائت الحمد مدخلیت دارد یا نه، بحث اقل اکثر ارتباطی یعنی میشود. احتمال میدیم که قصد قربت در تحریت موتا مدخلیت داشته باشد، چون که شاره بیان کرده است تا بیانش به ما نرسیده است. اگر این جور بوده باشد اطلاق مقامی محرز نمی شود، احراز نمی شود، نوبت به اصل عملی می رسد. اصل عملی هم اونی بود که بیان کردی. هازا کلده نسبت به اصل عملی، ولیکن کلام در مقام ثانی، مقام ثانی این بود که گفته ایم فرمودند بر این که این در دوران الواجب ما بین توسلیت و تعبدیه، بحث شد که بر این که مقتضای اصل عملی تعبدیت هست کما ذکر صاحب الکفایه، او توسلیت هست کما ذکرنا، اصلا نوبت به اصل عملی نمیرسد. ولو اطلاق مقامی هم نباشد ها، اطلاق مقامی هم نباشد نوبت به اصل عملی نمیرسد. سلام، چون که در واجبات یه قاعده مخصوصه‌ای هست، یه قاعده مضروبه‌ای هست که این نشک فی توسلیت الواجبه و تبعیته، باید اون قاعده را ما ملاحظه کنیم. یه قاعده‌ای هست که اون قاعده این است که کل ما دار امر الواجب بین توسلیت و تعبدیه، بل مقتضای اون قاعده این است که تعبدیت است، باید ما احکام تعبدیت، عمل تعبدیت بکنیم ما و واجب. این قاعده از کجا در آمده؟ گفتن این قاعده استفاده شده است از کتاب مجید و از روایات و از حکم العقل. اما کتاب مجید فقوله سبحانه و ما امرو الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، این ولو و ما امرو راضی به اهل کتاب است، که اهل کتاب امر نشده بودند الا لیعبدوا، توجه کردید، لیعبدوا الله مخلصین له الدین، چه شرک قرار ندهند. ولیکن در زیلش، در زیل آیه مبارکه که دارد و ذالک الدین القیمه، این همان دینی که قوام دارد، معلوم میشه دیگر فرقی نمی کند ما بین اهل کتاب و ما بین ما. معناش این است که شاره امر نشرده است به شیعی الا اینکه به اینکه عبادت بشود و خداوند متعال امر نکرده است، الا اینکه غرضش این است که عبادت بشود و او خداوند متعال. خب همون تعبدیت است دیگر، مقتضاش این است که و ما امر حسد است، ما و الا للحسد است که در بحث بله عام و خاص بله بیان شده است، بله یعنی در بحث مفاهیم اشتباه شد، در بحث مفاهیم بیان شده است که ما و الا حسد را میرساند و ما امرو الا لیعبدالله و مخلصین له الدین. پس تمام معمور به ها، معمور به های تعبدیست، باید قصد القربت بشود. دیگری روایات، بله ایب نگاه بسید تمام شده بود، لا باید اتیان بشود و بما این که و ذالک الدین القیمه، این حکم حکم استمراری است و قوام و بقا دارد. خب فی شرع اینا هم همین زور می شود، معمور به، معمور به ها امر تعبدی می شود. هر جا اگر دلیل خاصی قائم شد، قرینه داخلی یا خارجیه ای قائم شد که این واجب توسلی است، رفعیت از عموم می کنی، عام قابل تخصیص است. و اما در جایی که قرینه ای قائم نشد، مجرد این که در شرع وجوب فعل ثابت شد، به احتمال دادیم وجوبش وجوب تعبدی بشود، یا خذ بالآیه و یحکم بر این که باید رعایت قصد قربت بشود در اتیانش. یکی این آیه مبارکه است، یکی هم روایات متعدده است، روایات کثیره است که مضمون آن روایات این است که لا عمل الا بنیتین، از شرایط عمل نیت هست. لکل امرئین ما نوا، مراد از نیت قصد ابتغاء وجه الله هست و اون قصد تقرب است. برای اینکه نیت دیگری که هست، نیت مراد از نیت امر آخری بوده باشد محتمل نیست، بلکه علی ما سیأتی در خود روایات امام علیه السلام به همین حکم که لا عمل الا بنیتین تفریع کرده است قصد القربت را، که الان خواهیم خواند اشاره به روایتش می کنیم. پس لا عمله، لا عمله مثل لا صلات الا بطهارتین است. چه زور مقتضای لا صلات الا بطهارتین که نفی بلا و الا دلالت ظهور دارد بر این که در صلات علا ای حال طهارت شرط و معتبر است و بدون طهارت صلاتی نیست. اینجا هم همین زور است، عملی بله نیست مگر اینکه در او نیت یعنی قصد تقرب و ابتغاء وجه الله معتبر است. این هم روایاتی است که صاحب وسائل بابی قرار داده است برای این روایات در مقدمه وسائل که در جلد اول است. در اون مقدمه وسائل یه بابی هست، باب این که بله عنوان کرده است برای این که بله وجوب النیت فی العبادات الواجبه و اشتراط حقوقها فیها، این هم روایات. و اما حکم العقل بعد می رسیم، این دو تا رو حساب بکنیم. عرض می کنم اما کسی بخواهد قاعده را ولی استظهار کند از این آیه و روایات که در واجبات فی الشرع قصد القربه معتبر است، در جایی که قرینه ای قائم شد واجب توسلی است رفعیت از این قاعده می شود و الا یؤخذ بها، از آیه و این روایات این استفاده نمی شود. اما آیه الکریمه که و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، این آیه مبارکه ولو در مقام حصر است، ما منکرش نیستیم، ما و الا برای حصر است، ولیکن این آیه مبارکه در مقام حصر معبود له است، یعنی نه در مقام حصر معمور به. آیه شریفه، درست توجه کنید و عرضم، آیه شریفه در مقام حصر معبود له است، نه در مقام حصر واجب، چه واجب در بل شر نیست مگر آنی که بله این زو نیست که و ما امرو بشیئن با نیست و ما امرو بشیئن الا بی عبادت الله سبحانه، که از این استفاده بشود که واجبات در شریعت حتی فی شریعتنا هم منحصره به بل عبادات است، منحصره به امور تعبدیه است. بلکه آیه مبارکه این است که و ما امرو الا لیعبد الله، و ما امرو اون به چه چیز امر شدند او محصوف است، او معناش این است و ما امرو به عبادت الا لیعبد الله مخلصین، این مردم که اهل کتاب که امر شده بودند به عبادت، به عبادتی که خالص لوجه الله هست به این امر شده بودند، نه اینکه اینها شرک قرار بدهند در عبادتشون غیر خدا را هم، کمان که در خارج همین زور است. اینها ولی اینهایی که هست اون خلاف اونیست که به اونها امر کردند. در شرع اونا هم همین زور است، عبادت غیر الله حرام است، توجه کردید؟ اونی که مشروع است عبادت الله است، او فقط بله مشروع است، عبادت الله خالصتاً اگر خلوص هم نباشد ادخال غیرم بکند او ریای در عبادت می شود، از محرمات است. این همین زور است، این در زمان سابق اهل کتاب هم همین زور بودند. اینها که امر شده بودند به چه چیز امر شده بودند او دیگر ذکر نشده است، الا لیعبد الله، این لام است، این معناش این است که و ما امرو بی عبادتین الا لیعبد الله مخلصین، مگر این که با اون عبادت خدا را فقط پرستش بکنند، خلوصا مشرک قرار ندهند. این آیه در مقام حصر معبود له است و صدر بله یعنی ما قبل آیه این مبارکه که صدر سوره می شود قرینه جلیه است که حصر در مقام این است، یک قرینه این است که الا لیعبدالله به لام متعدی شده است، اگر متعلق امر را حصر می کرد باید به با متعدی کند، یک قرینه قرینه ای در خود آیه مبارک است، یک قرینه ما قبل آیه است که اول سوره است که لم یکن الذین کفروا والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه. بله که می فرماید بر این که اینها اهل کتاب و مشرکینی که هست، اینها اهل کتاب و مشرکین از این مشرکین از شرکشون و اهل کتاب از این بله کاری که بله از اینی که مبتلا هستند. خوب اهل کتاب همین زور است، دیگر مسیح مسیح را ابن خدا می دانند یا عزیر را ابن خدا می دانند، یهود و امثال ذلک. اینها بعد از آمدن بینه دست برنمی دارند، بر اینها واضح شده است، توحید به اینها تحمیل شده است که خداوند متعال واحد است، عبادت باید به او بشود، او خالق شمرده بشود، او باید معبود شمرده بشود. این به اینها به اهل کتاب و مشرکین بینه آمده، اینها منفک از بینه نبودند و به اینها بیان شده است. و ما امرو الا لیعبد الله، این که به اینها بیان آمده، رسول آمده، اون امری که به اینها شده بود امر شده بود که اینها فقط به خدا عبادت کنند، معبود اللهشون در عبادات خدا بوده باشند. بعد این کاری را که ولی به اغوا شیطان مبتلا به او شدند یا به وسوسه وسواسین ولی مبتلا به او شدند، این مراد از آیه شریفه این حصر معبود الله هست، نه حصر معمور به. اون وقتی از این آیه مبارکه قاعده استفاده می شود که از او توجه کردید ولی معمور به در او حصر می شود، اون وقت این استفاده می شود، ولیکن معمور به حصری ندارد و مذکور در آیه هم نیست. به قرینه لیعبدالله عبادات است. یک قرینه خارجیه دیگر هم داریم غیر از صدر ولی آیه ما قبل آیه مبارکش صدر سوره است، قرینه زلیه شرای ثابت مثل شریعت ما بود. شریعت ما واجبات توسلیه فوق اکثر و بکثیر است از عبادات. شرای ثابت هم همینجور، ادای دین هم در شریعت ثابت واجب بود، رد الامانه هم در شریعت سابقه واجب بود و هاشزا و هاشزا. این ها یه چیزهایی نیست که مختص شریعت نابوده باشد، این تکالیف تکالیفی است که اونها بلی وجوب در آنها بلی احتمال اختصاص به شریعت نا ندارد. این زور واجبات توسلیه که در معاملات شما حساب بکنید که واجب است مرد نفقه زنش را بدهد، نفقه اولادش را بدهد که فقیر هستند و هاکذا و هاکذا. این واجبات را اگر بشماری شکست سرتاپا از این واجبات توسلیه است. این نه محتمل نیست که واجبات را خداوند متعال یعنی متعلق الامر، اونی که متعلق وجوب است، او را حصر بکند به عبادت. پس این آیه مبارکه هم قرینه داخلیه دارد که لا مسئل الا لیعبدالله بانیست، و هم قرینه خارجیه دارد که قرینه خارجی یکی ما قبل آیه مبارکه است که اول سوره است، و دیگری که واجبات توسلیه اکثر به کثیر است از تعبدیات. اینها قرینه است که آیه بله واجبات را منحصر نمی کند، بلکه در مقام حصر معبود الله است که باید خالصا مخلصا به خدا عبادت بشود. و اما روایاتی که بله فرض بفرمایید اشاره به اونها شد، درست توجه کنید، یه عرضی بکنم مقدمتا. بله عملی که هست دو مقام دارد، عمل دو مقام دارد. یه مقام این است که انسان آن عملی را که اتیام می کند مستحق مصوبت بوده باشد، مستحق اجر اخروی بوده باشد بر آن عمل. این مقام مقام اعطاء اجر می گویند. در مقام اعطاء اجر که از او به ما تعبیر به قبول هم می شود، در لسان فرض بفرمایید فقها تعبیر به قبول می شود که مقام قبول العمل است، واجبات تعبدیه با توسلیه هیچ فرقی ندارن در این مقام. واجب تعبدی بوده باشد یا توسلی بوده باشد در مقام قبول یعنی اعتحال از فرقی ندارد. شما به واجب توسلی هم اگر بخواهید مستحق مصوبت بشوید باید قصد قربت کنید. کسی ادای دینش را کرد که بابا در بازار نگوین که فلان کس بد حساب است، توجه کردید؟ روی این حساب ادای دین کرد واجب ساقط شده است، ولیکن این مستحق ثواب نیست. مثل این هایی که در خارج توجه کردید یه اعمال خوبی را اتیام می کنند ولیکن قصد قربت ندارد، یا همین برگ را اختراع می کند که تمام اهل زمین استراحت می کنند. مثلا فرض کنید پانکه را اختراع می کند که مردم آسوده می شوند، ولیکن او به این دایی نیست که بله این را برای خدا من اتیام می کنم. این نیست، غرضش این است که یه شهرتی در بیاورد در روی زمین که بگویند اسمش باقی بماند، که بگویند بله فلان کس فلان شهی را اختراع کرد. ممکن از یک کسی قصد قربت هم داشته باشد، نفی نمی کنیم، ولیکن نوعا طبعا این که این کار را این عمل را موجود می کند قصدش عبارت از قصد تقرب الله نیست، قصدش همون اغراض دنیوی است که مقام نفس است. توجه کردید که نفس انسانی طالب اونهاست، نفس اماره. نوعا این دوایی می شود که این عمل را اتیام می کند. اینها مستحق مصوبت نمیشه، برای خدا چه کردن اینها؟ اون وقتی واجب توسلی بشود مستحق مصوبت میشود من عند الله و مستحق تفضل و اجر میشود. تعبیر که به اجر میکنیم اجر تفضلی که مستحق میشود خداوند به او تفضل کند و عوض بدهد، در آن صورتی که عمل لا الله اتیام بکند. واجب تعبدی با توسلی یکیست در این مقام، فرقی نمی کند. این را صاحب کفایه در اول آن اموری که در بحث در واجب تعبدی و توسلی ذکر کرد یکی از این امور این بود که واجب تعبدی و توسلی فرقی ندارند. مکلف اگر بخواهد استحقاق مصوبت پیدا کند باید قصد قربت بکند. این یه مقام قبول و اطحال عذر است. یه مقام هم مقام سکوت و تکلیف است که دیگر مکلف مستحق عقوبت نمی شود که تو تکلیف را مخالفت کردی، عصیان خداوند کردی، مستحق عذاب و لعنت و عقوبت هستی من الله تعالی. نه، تو تکلیف را ولی مخالفت نکردی، تکلیف ساقط شده است. واجبات تعبدیه با واجبات توسلیه در این مقام فرق دارد که اگر کسی واجب توسلی بشود به دوایی نفسیه متعلق وجوب را اتیام بکند، خوب تکلیف ساقط می شود، دیگر مستحق عقوبت نیست. خوب ما مغروز بودیم، دینمان را دادیم، ولو به دایی این که آبرومان نرد، قصد خدایی هم نداشتیم، قصد همان تحفظ بر کرامت نفس خودمان داشتیم. توجه کردید؟ این فرض کنید ولی موت میت را دفن کنید، خوب دفن شدیم به جهت اینکه برای نگن که فلان کس آدمش مرد من روی زمین کسی نبود که او را زیر خاک بکند، نکردیم ما، ولیکن قصد قربت نداشتیم، تشریف ساقط میشه و دیگه خداوند متعال دیگه نمیتوند عبد را ایقاب بکند. چرا تشریف را مخالفت کردی؟ چه کردم؟ شما ذات عمل و پیکره عمل را خواسته بودید، منم آوردم. تکلیف موافقت شده است، امتثال نه، امتثال طاعت است، اتیان به عمل است، به قصد امر اشاره. امتثال و طاعت نشده است اما موافقت تکلیف شده است، یعنی مخالفت تکلیف نشده. بدون جهت نه، واجب اگر توسلی باشد تکلیف ساقط می شود، مستحق عقوبت نیست. اما تعبدی اینجور نیست. کسی اگر نماز بخواند یا روزه بگیرد که بابا مردم نگن که فلان کس روزه خوار است، فقط به این دعایی روزه میگیرد، ها امر خداوندی هیچ مدخلیت ندارد. اگر مردم نمیگفتند توجه کردید میخورد، بدون جد اگر سفر رفت در سفری که تنهاست مردم نمیبینن اونجا میخورد. تو شهر و تو جماعت توجه کردید یه ریشی این پشمی گذاشته است، توجه کردید برای خودش عنوانی میخواد درست بکند، بله روزه میگیره که مردم بله پیش میرن نگن که این روزه خار است. خب این عملش باطل است، این عملش باطل است، مستحق عقوبت است. چرا؟ چون که صومی که واجب است ذات پیکره عمل نیست، باید به نحوی امتثال عبادت اتیان بشود عبادت الله. اون قصد قربت معتبر است، من اگر در متعلق امر همین قصد قربت معخوذ نشود کما علیه صاحب الکفایه، خب در مقام امتثال و سکوت الغرض معتبر است. غرض از تکلیف عبادت است، باید طوری اتیان بکند تا اینکه غرض تحصیل بشود. بدون جد مخالفت کرده مستحق عقوبت است. اونی که بدون قصد قربت روزه گرفته است و اونی که اصلا روزه نگرفته است، اینها هر دو سیگان است. فقط در کفاره فرق می کند، کفاره که دنیاوی است. اون کسی که روزه گرفته است توجه کردید قصد قربت نکرده است، بر او دیگه کفاره واجب نیست، او را باید قضا کند. دیگه کفاره واجب نیست که یه عبدم آزاد کند یا دو ماه روزه بگیرد یا اطعام ستین مسکینین بکند. اما اون کسی که روزش را خورده است توجه کردید سلا و مهران ها خورده است، او باید کفاره بدهد. سرش این است که موضوع کفاره موضوع افتره است. افتره امساک را شکندن است، او شکنده است امساکش را، اون کسی که پلومر خورده است. و اما این شخص امساک را کرده است، من تا امساکی که خداوند گفته بود توجه کردید از این به این واجب کرده بود، او اتیان نشده است، ولیکن نشکنده است، این افطار نکرده است، توجه کردید تناول مفطر نکرده، تناول مفطر نکرده، فطور را تناول نکرده است، کفاره مثل اون کسی که قصد صوم را نکرده است ولیکن چیزی هم نخورده است، تا شب شده است، چیزی هم که از مفطرات است مرتکب نشده است، او فقط قضا داره کفاره ندارد. و اما بخلاف اون کسی که احد المفطرات را مرتکب شد، اگر احد المفطرات را مرتکب شد بل اون علاوه بر قضا کفاره دارد. این نسبت به عقوبت دنیوی است کفاره، اما نسبت به عقوبت اخروی فرقی نیست ما بین اون کسی که قصد قربت در صوم نداشته باشد یا ما بین اون کسی که اصلا صوم نداشته باشد افطار کرده، صوم نداشته باشد یعنی امساک نداشته باشد افطار کرده، فرقی ندارد در عقوبت اخروی. پس افتراق واجب تعبدی از توسلی، افتراقش در مقام امتثال و سکوت و تکلیف است که مقام ثانی است. و اما در مقام اول که اطاعت و مقام قبول است فرقی نیست. حرف ما این است که این روایاتی که لا عمل الا بنیتین، این ناظر به مقام اطاعت عذر است. اگر این روایات ناظر بود به مقام الامتثال که هیچ تکلیفی از عملی ساقط نمی شود الا بنیت و قصد تقرب، این بود بله قاعده از این روایت استفاده می شد، دیگه آیه و حکم عقلا نمی خواستیم، خود این روایت کافی بود. ولیکن این روایات ناظر به مقام اطاعت عذر است که در مقام اطاعت عذر عمل که برای شخص عمل حساب بشود، ذخیره یوم القیامه حساب بشود، مکلف او را حساب بکند که در قبر با خود عمل میبرم توجه کردید به اون عالم که اونجا عوضش را خداوند خواهد داد، او به قصد تقرب میشود، او من مقام اطاعت عذر است. این ربطی به مسئلت نانه دارد، این مسلم است که هر واجبی تعبدی باشد یا توسلی این قصد قربت را میخواهد. شاهد بر این که این روایات ناظر است به مقام اطاعت عذر، کاری با سقوط تکلیف ندارد، علاوه بر قرینه خارجیهی که داریم واجبات توسلی در شر کثیر است، بر اغلب غالب واجبات توسلی هستند غیر از قرینه خارجیه، در خود این روایات قرینه داخلیه است در روایت دهمی جلد اول وسایل است، صفحه بل 35 است، باب 5 وجوب النیت فی العبادات الواجبه و اشتراطها بها مطلقا. توجه کردید در این باب صاحب وسایل روایت پنجمی را که نقل می کند، دیگه سند را نمی خوانم چون که طول می کشد، مطلب خیلی دارم. اونجا دارد ان جعفر عن آباهی علیه السلام، در اون روایت دهمی دارد که رسول الله فی حدیث قال انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوا. درست توجه بفرمایید، فمن تفریع است، فمن غزا ابتغاء ما عند الله فقد وجع اجره علی الله عز وجل. کسی که جهادش به قصد غربت شد ولی اجرتش به گردن خداوند است، معنای مقام اطاعت. همان قضا یرید و عرض دنیا آنه و ایگالن، کسی که بله به جنگ می رود، جهاد می رود، می خواهد که مالی گیرش بیاد، مسلمان ها غلبه خواهند کرد، مالی به گیرهش باز می شود و امثال زارک، لم یکن له الا ما نوا. این عجلی ندار، این فقط همانی که قصد کرده است متاع دنیا اون سرمشه، دیگر عجل اخروی ندارد. پس این روایات هم ناظر است به مقام اطال عجل، ربطی به مقامی که ما داشتیم نیست. اونده اون و سخیر است که حکم العقل است، او را باید حساب کرد که بعضی ها گفتند اصل در واجبات تعبدیت است. چرا؟ به حکم العقل، حکم عقل را اینجور تقریب کردند، گفتند بر این که عقل مستقل است، مکلف باید فعل را که متعلق امر است طوری اتیان بکند که اون غرضی که مولا در اون بله از امر دارد اون غرض حاصل بشود. عقل مستقل است، باید مکلف فعل را طوری اتیان بکند اون نحوی که مولا غرض از امرش هست اون غرض حاصل بشود و رعایت بشود، باید مکلف این نحو اتیان بکند. یه جا اگر قرینه ای قائم شد که نه اون نحو اتیان نکرد غرض مولا حاصل می شود، او دیگر مطلب دیگری است. و اما قاعده اولیه که حکم العقل است، این است که باید فعل طوری اتیان بشود که غرض مولا از امر حاصل بشود. خب علی ذلک غرض خداوند متعال و غرض مولا از امر چیست؟ خداوند که امر به فعلی می کند غرضش از امر چیست؟ چرا امر می کند؟ اون غرض از امر، غرضی که مترتب بر خود امر است، شارع امر را به اون غرض می کند، غرضش این است که این امر حل بدهد مکلف را نحو الفعل. همینه دیگر، غرض این است از امر این است که این امر دائی بشود مکلف را نحو الفعل. اون فایده ای که اون اثری که مترتب است بر امر، اون اثری این است که این امر حل بدهد مکلف را نحو الفعل. خوب این را می دانیم ما. خوب وقتی که ما فعل را اتیان می کنیم باید این امر حل بدهد نحو الفعل، غرض مولا این بود که این امر حل بدهد نحو الفعل. بدون زد اگر مکلف فعل را به داویت امر اتیان کرد یا طوری اتیان کرد که او مثل داویت الامر است، ابتغاء لوجه الله، طلبا لرحمت الله و ثوابه اتیان کرد، که یعنی امور اخرویه که مترتب بر امر می شود بر موافقت و انتصال او، اونها حرکت دادیم مکلف را نحو الفعل. خب غرض حاصل شده است، فعل طوری اتیان شده است که غرض مطابق با غرض مولا از امر است. و اما اگر نه، این امر خدا به ادای دین حل نداده این را مکلف را به ادای دین، فقط اون غرض شخصی امر خدا یا عدم امر خدا ایشگی سیان است، فقط این که مردم نگن که این بله اعتبار بهش نیست، بابا پول بهش ندید، نسیه نفروشید، بازارش از کسب رونق میفتد، به جهت حفظ اعتبار خودش ادای دینش را میکنه. خب این ادای دینی که واجب است یا به جهت حفظ اعتبار و مای وجه خودش رد الامانت می کند. ان الله یامرکم ان تردوا الامانات الی اهلها. نه اینجور نیست، این امر خداوند را حال نداده. خب وقتی که اینجور شد این فعل را اتیان کرده، ولیکن فعل را طوری که غرض از امر است با او اتیان نکرده. خب اگر از خارج غریده‌ای داشته باشیم که بله هر زور اتیان شد اون فعل کافی است، مثل رد الامانت و اداء الدین، خب و رفعیت میکنیم، عقل دیگر کاری ندارد. خب معلوم است دیگر. و اما در صورتی که این معنا مفرز نشود، این معنا ثابت نشود که به ذات الفعل تکلیف ثابت می شود، خب عقل مستقل بر این است که باید عمل را طوری اتیان بکنی که امر دائمیت داشته باشد. آنی که عمده است که قاعده اولیه در واجبات این دورانها بین التوسلیت و تعبدیت رایت جانب تعبدیت است، عمده وضعی که گفته شده است در مانفی نه. خب این وضع هم که عمده که میگوییم، ولی صورت هم میگوییم عمده است، ولیکن باطنن این وضع هم وضع موهومی است. چرا؟ درست توجه کنید. خب اولا نقض میکنیم، خب در واجبات توسلی هم غرض بحث نحول فعل است. خداوند چرا امر میکند ان الله یامرکم ان تردوا الامانات الی اهلها؟ غرض شارع از این امر چیه؟ امر فعل اختیاری است بر شارع، باید غرض داشته باشد. شارع ما حکیم الاطلاق است، حکمت است، فعل و محض الحکمت است، باید حکمت داشته باشد، غرض داشته باشد. غرض از امری کرده است به رد الامانات چیه؟ این است که باز این امر دایی بشه. در توسلیات و تعبدیات هر دو یکسان است، که غرض از امر این است که این امر دایی بشه. فرقشون اینه، در واجبات تعبدیه شارع که امر می کند به عمل، غرضش این است که این امر دایی بشود علل اطلاق. این امر یا خودش یا اون اموری که مترتب بر امر است، استحقاق مصوبت، استحقاق عقوبت بر مخالفت که مترتب بر این امر است، خوف از عقوبت، طمع فی الثواب، توجه کردید، طلبند مرضات الله، چون که امرش کشف می کند که خداوند رضایت دارد، صلات را دوست دارد، اینها دایی بشوند. در تعبدیات غرض شارع از امر این است که این امر خودش یا تواری امر دایی نبشود نحول امر. ولیکن در توسلیات که شارع امر می کند، باز غرضش این است که این امر دایی بشود، منتها لا علل اطلاق. اون وقتی که مکلف دایی دیگری از پیش خودش ندارد، اقلن به این امر او را حرکت بدهد. اون وقتی که دوای نفسانیه ندارد، توجه کردید، اون وقتی که دوای نفسانیه ندارد که عمل را اتیان می کند، چون که یه واجبات توسلیه یک قسمش واجباتی چیز امر هم اگر نبود اکثر مردم اونا اتیان می کردن، چون دوای نفسانیه دارد. شارع که امری می کند، غرضش این است که این امر دایی بشود اگر دایی دیگر نبوده باشد. همینه دیگه، که اگر به دایی دیگر هم موجود شده ایبی ندارد، چون که ذات العمل مطلوب است. خب وقتی که اینجور شد، آقای مستدل به این مسئله میگویم شارع وقتی که امری کرد ما نفهمیدیم توسلی یا تعبدی، غرض شارع را نمیدانیم، غرض شارع را نمیدانیم که دائمیت این امر است علل اطلاق یا دائمیتش در صورتی است که مکلف دای دیگر نباشد. اینش قدر متعقن است. اینقدر میدانیم که شارف این جمله میخواد این دایی بشه، اینقدر متعقن است. و اما دایی علل اطلاق این را ما نمیدانیم. اگر میدونستیم که غرض شاره داییت امر علل اطلاق است، توجه کردید، خوب این حرفی درست بود. اما ما او را که نمیدانیم، امر فقط کاشف است که شاره میخواد این دایی بشه و فیل جمله. اما علل اطلاق یا در صورتی که دعای دیگر نباشد اینها را ما از امر کشف نمی کنیم. بله عقل خداوند متعال کمی هم به عقل خوب به همه داده است، دیگر رحمتن للعالمین است. خب شما هر کدام وجدانتون حساب بکنید بعد از اینکه واجب در واجبات دو قسم است، در توسلیات اگر کسی بپرسد شارط سرا امر کرده است، آقا حکم عقلی که قابل تخصیص نمیشه بست. آقا استدلال این بود که غرض شارع این است که این امر دایی بشود و عقل میگوید غرض شارع را مراعات کن. ما در غرض شارع بله حرف داری که عقل میگوید که غرض شارع داییت مطلقه است. ببینید ما از کجا بدانیم غرض مولا معلوم نیست چیه. یا حضرت عباس مصادره و مطلوبم بعضی عیب ندارد، اونم تخصیص خورده است در اینجا. عرض می کنم آقای من امر در توسلیات به جهتی نیست که امر دایی بشود، بلا اشکال اینه. خب یه امری شارع کرده، من نمیدونم توسلیست یا تعبدی، یعنی نمیدانم غرض از امرش این است که این امر داویت داشته باشد علل اطلاق، نمیکرد این رو. این را شما میفرمایید قائل نمیکرد. اگر بدانیم دیگر مورد شکی نمیشود. نه این آقا لا اله الا الله عرض کردم مصادره بعضا نیبی ندارد. عرض می کنم که این اوامری که در شرح هست ما می دانیم اوامر فعل خداست، در این غرض دارد، غرض خداوندم داویت است که امر دایی بشه. اما داویت امر علل اطلاق غرضشه، یا گوش کن آقا، داویت امر علل اطلاق غرضشه یا داویتش فی ما لم یکن للمکلف داین آخر، این را ما نمی دانیم. نمیدانیم اگر بگیم خلاف واقع. آقا اگر غرض شارع بدانیم که همیشه داعویت علل اطلاق است، دیگر واجب توسلی نمیشه، تخصیص نمیشه در حکم عقل. لا اله آقا امومت امومت آقا تخصیص در خطاب لفظی می شود. اگر خطابی داشتیم شارق و فرموده بود کل غرضی من امری هی داویت الامر علی اطلاق، این عموم را داشت، گوش کن، این خطاب را داشت، تمسکی به عموم، این در خطاب می شود، خطاب مطلقی بشود، خطاب عامی بشود. ما خطابی نداریم، ما این علم خارجی، گوش کنید آدیگه وقتم عرض می کنم، تمسکی به عموم اطلاق و قرینه‌ای باشد رفیت می شود در صورتی که خطاب لفظی باشد. و اما در جایی که ما هستیم و علم، علم داریم، شارع اوامر فعل اوست و شارع حکیم است، غرض دارد، غرض مکلف، غرض شارع از اون امر این است که این امر دایی بشود، منتها دایی بشود علل اطلاق در بعض اوامر، دایی بشود این دلم یک این دما لم یکن للمکلف داین آخر در بعض اوامر دیگر. خب یه امری صادر شده، نمیدونیم این از اون بعض است یا از این بعض. عبی غلط میکند، حکم میکند وقتی که امر شارع توجه کردید. وقتی که در خارج دو قسم است و معلوم نیست، در این اومی که غرض شارع داییت مطلقه است، این نمی که غلطه، این زور نیست. غرض شارع آقای من زور است.
یه شک سالسی هم هست، یه شک سالسی هم هست که مهلت بدید تمام بشه بعد از بحث بیاید تشریف بیاید بخوانید. عیبی ندارد. بس من این حرفم را بذارید. آقا من قبول کردم حرف شما را، بعد تشریف بیارید صحبت کنیم دیگه. من این حرفم را بگم که بقیه معلوم بشه که من میخوام چی بگم. عرض میکنم که شارع غرضی که در عوامر دارد داویت است، ولیکن داویت فی الجمله او را میل بداری چی؟ یعنی در بعض عوامر که اگر از قبیل عبادت بوده باشد این است که امر دایی بشود، امر یا تواری امر، و اما از قبیل توسلی باشد دایی بشود این دلم یکن للمکلف داین آخر. توجه کردید؟ خب وقتی که این جو شد غرض این شد، این امری رسیده است، نمیدونیم از اون عوامر است یا از این عوامر. غلبه هم با اون عواملی است که از قبیل توسلی هستند. اگر بنا بشود زند باشد از زنده گلک و شیعه بله هم بلغلب نمیگیم ما این را، این زنده لای اونی من را حقی شیعه، ولیکن کلام این است که عقل دیگر حکمی ندارد، چون که غرض معلوم نیست، غرض معلوم نیست، غرض شارطی است. اما از چند تقاضا کردم بذارید بعد از بحث دیگر. لا اله الا الله، تقاضا کردم از شما، خواهش میکنم. بله، وقتی که غرض دو جور شد، توجه کردید اون، بله دیگر ما نمیتوانیم بگیم که اون است مردد است که غرضش اونجور است یا غرضش اینجور است. در توسلیات هم غرضش همین نحو است، در تعبدیات هم همینجور. این اولا. و ثانیاً اصلا این که غرض شارع از امر، توجه کردید غرض شارع از امر این است که این امر دایی بوده باشد، این غرض شارع غرض وسیلهی است، طریقی است، غرض نفسی نیست. غرض اصلی شارع در متعلق الامر است، این امر وسیله است، طریق است برای این که اونی که مطلوب شارع است او را به مکلف بفهماند. این امر وسیله است، بدون جهت اگر خود مکلف بداند، توجه کردید مولا تشنه است، توجه کردید خود مولا میداند که عبدم میداند، احتیاج به امر ندارد. امر وسیله است برای تفهیم این که اونی که غرض مولا در او هست، اونی که سابقا هم گفتیم، یعنی مرحوم آخوند گفت، ما نگفتیم، ما هنوز خواهیم رسید، غرض مولا واجب تحصیل است، باید طوری انسان باید اتیان بکند که غرض مولا حاصل بشه، اون غرض نفسی مولاست، یعنی غرض اصلی مولاست. و اما چیزی که مترتب بر فعل خود مولاست، غرض از امر است و اون هم طریق و وسیله است، او ربطی به عبد ندارد. مولا باید امرش را طوری بکند که مطلوبش را به مکلف بفهماند. اگر واجب تعبدی بود، قصد کن مطلوبش، توجه کردید این است که متعلق عبادت بشود، باید دیروز گفتیم که باید بیان بکند که وقتی که میاری قصد گربتم بکن، که بیان نکرد به اطلاق مقامی توسلیت را اثبات کردیم. و اگر فرض بفرمایید ذات العمل مطلوب بشه، دیگه او رو گفتنم نمیخواد، توجه کردی؟ بدون زد گفتیم مقتضای اطلاق مقامی توسلیت است، غرضی که مولا در امر دارد او به من مربوط نیست، اون غرض غرض طریقی است و وسیله است، راجع به خود مولاست، به من واجب تحصیل نیست. اونی که بر من واجب تحصیل است، شیخ فرموده، آخوند فرموده است، دیگران فرموده است، اون غرض مترتب بر فعل است که غرض اصلی مولاست. بله، مولا تشنه از آب آورد، آب میخواهد که غرض رفعتش بکنند، رفت آب یا آب جندی دارد، ولی این مولا میتوند ولی ایک آبش بکنه که مرده، که تو میدونستی که من تشنم برای تشنگی آب میخواهم. اون غرض در متعلق که هست، بل عقل میگوید متعلق را طوری تیام بکن که اون غرض تحصیل بشه. ما در این غرض اصلی هم انشاءالله حرفی داستانی داریم و گذشت دیگر اشاره کنم. این غرض اصلی هم ما قبول داریم عقلی که توریتیان بکن که غرض تحصیل بشود، و اما در صورتی که عقل هاش میکند که عنوانش معلوم بشه عنوان غرض. در مواردی که عنوان غرض معلوم است که تشنوی مولاست، توجه کردید، در اون موارد است که بله عقل میگوید باید طوری تیان بکنی که اون غرض حاصل بشود. و اما در مواردی که فقط من یه علمی دارم چون که مولان چیزی را نمیخواهد مگر یه غرضی داشته باشد، اما اون غرضش چیز تعیینش را من نمیدانم، عنوانش را نمیدانم، عقل میگه هرچی به تو گفته او را بیار، اگر چیزی دیگر دخلی در غرضش بود باید بگه. عقل دیگر حکمی ندارد. غرض در متعلق را میگم، شما هنوز در دعاویت ماندید، دعاویت را گذشتیم، اون غرض طریقی است. غرض اصلی را میگم، غرض اصلی مولا که مرحوم کفایه گفت باید تأمین بشود، ما اطلاقش را من خواهیم کرد، گفتیم خواهیم گفت در غرض اصلی هم هر وقت عنوان غرض معلوم بشود بله عقل حکمی دارد در غرض اصلی. و اما اگر عنوان غرض معلوم نشود، اجمالا میدونیم یه غرضی دارد مردد، عقل بگوید بیار، عقل ما چین غلط کاری ها نمی کند. چرا؟ عقل ما میگه به تو هر چی گفت او را بیار، اگر چیزی دیگر میخواست او را میگفت. ولی کلامه